شنبه 23 اردیبهشت ماه 1402، نشست 23 فقه پزشکی، پرونده 9، ازاله بکارت، پاسخ به پرسش ها. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اگر مستحضر باشید، در پرونده 9 چند تا سوال بود. سوال 3 این بود که آیا ازاله بکارت به غیر وتر حکم ازاله بکارت رو با وتر داره در ثبوت مهر المثل، یا به تعبیر عرش البکاره، یا حکم دیگری داره؟ برخی از فتاوا خوانده شد و ملاحظه کردید که در فتاوا اختلاف هم بود، ولی نظری که ما تقویت کردیم این بود که از این جهت تفاوت نمی کنه. بنابراین اگر مثلا پزشکی یا معلم ورزش در اثر اشتباه باعث ازاله بکارت یک دختر شد، ضامن مهر المثل. و این مسئله امروزه پرونده های زیادی رو به خودش اختصاص داده. از نظر ادله من اشاره کردم اطلاق روایت ابن سنان و طلحه ابن زید که اونجا گفته بود اگر ازاله بکارت بکنه. امام نفرموده بودن ازاله بکارتش به چی باشه، مطلق بود. اما میخوام براتون امروز از روایاتی بیارم که اصلا موردش غیر وتیه، دیگه اطلاقم نمیخواد بگیریم. روایتی هست از ابن سنان و غیر ابن سنان، حسین ابن سعید اهوازی نقل میکنه از ابن ابی عمر، حالا بعد آدرس رو میدم یادداشت میکنید، از ابن سنان و غیر ابن سنان. روایت در کمال اعتباره از نظر رجال، از امام صادق، فی امرأت اقتزت جاریتن به یدها، یه زنی پرده بکارت زن دیگری رو با دست، ممکنه نتونه نزدیکی کنه وقت بکنه، با دست از بین برد. امام فرمودن علیها المهر و تضرب الحد، هم مهر رو باید بده که قبلا میگفتیم عرش البکاره مهر المثل، و حدم میخوره. البته مشخصه که اگر آمدانه باشه، اگر مثلا به قصد فساد باشه، حالا اگه پزشکی باشه اشتباه کرده باشه، اونجا که نمیگن تضرب الحد، حتما هم توجه داره که حد در اینجا به معنای عامه. الحد دو تا کاربرد داره، یکی مقابل تعذیر یکی نه شامل تعذیرم میشه، چون اینجا حد نداره، اینجا تعذیر میشه. ظاهرا اینجوریه تو ذهن من، اینه که اینجوره ها تعذیر میشه. بله، حالا سمانین هم باشه گاهی تعبیر و تو بعضی روایات اومده. اگه اونطور باشه دیگه نیازم نیست این توجیهی که من میکنم که بعضی هم کردن داریم. الان روایت چون میرسیم
در حد زنا اینجا اجازه نمیده،
نه دیگه حد زنا نداره قطعا
تو...
چی؟
قطعا اینجا تعذیر حد زنا منظور نیست،
حد زنا نیست، منتها تو بعضی تعابیر تو روایت هست که حالا اینجا من ندارم، ولی تو جلد 21 وسائل هست که 80 ضرب شلاق ادامه شون هست که 80 ضرب شلاق اون تو باشه بگیم حد اصطلاحی باشه، ولی صرف تعیین عدد نشان از حد بودن نیست. بله مسلم حد زنا 100 ضرب شلاق نیست، اینو شک نکن. روایت دیگری هست که آقای سکونی نقل میکنه، روایت سندش اینه: محمد ابن علی ابن محبوب، احمد ابن محمد برقی، نوفلی سکونی. دیگه بلدید دیگه این اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی یا حسین ابن یزید نوفلی همیشه محل بحثه، ولی مبنای خود ما اینه که وجود این افراد حالا به دلایلی که آقایون باز گفتن لطیم به روایت نمیزنه، داره که امام صادق از پدرشون از امیر المومنین رفع الیه جاریتان یه پرونده رو آوردن خدمت امام. در واقع اینجوری میخونیم رفع الیه، پرونده ای آمد خدمت امیر المومنین، جاریتان دخلتا الحمام وقت زد احداهما الاخرى به اصبعها، با انگشت ازاله بکارت کرد، فقضا علالتی فعلته اقرها، حضرت فرمود اونی که این کار کرده باید دیه اون زن رو بده، اقر یعنی دیه، که در اینجا همون مهر المثلی است که در جاهای دیگه مشخص شده. بله
بدون
حد. الان اینجا نگاه کنید به اصبعه هاست، یعنی اصلا بحث ود نیست. روایات هفته گذشته بود که اقتزه ها، اما نداشت به چی، ولی زمان میگفتیم به اطلاقش، اما اینجا دیگه رسماً تعبیر انگشت آمده. بله. یه روایت دیگه هم هست در جلد بربینم دارم جلد 21 وسائل، اونم داره که اونجا 80 ضرب شلاق هم اومده. به هر صورت زیاد جای معطل شدن نداره و شک هم نباید کرد که در چنین مواردی باید بله من اینجا نوشتم هفته گذشته سه تا نظر بود دیگه ادله مخالفانه که بررسی میکردیم، ولی به نظر میرسه این دیگه با وجود اینها همون نظری که بزرگان دیگه هم دارن تایید میشه.
فرض اشتباه و فرض غیر عمدی که از این روایات
نه دیگه، اینا مطلق دیگه، حکم وضعی هم هست، حکم وضعی که باشه دیگه اونا اثر نداره. بله راجع به حد خوردن و اینها باید بگیم مثلا عمدن بوده غیر عمد بوده، یا مثلا داشته مداوا میکرده نمیکرده، یه باید اون ضوابط رو بیاریم، وگرنه از نظر مسئولیت مدنی، حالا تعبیر دقیق بکنیم، از نظر مسئولیت مدنی تفاوتی نمیکنه. بله پس نتیجه بگیریم، بریم سوال چهارم. لا فرق بین ازاله بکارت به اسبابش هر چه میخواد باشه. اینجا ممکنه به ذهن مبارک بیاد که امام علیه السلام بحث انگشت رو کردن به یدها، به اصبعها. بله، اگر بخوام سرایت بدیم به غیر انگشت، به غیر اصبع میتونیم، یا مثلا نهایتاً سرایت بدیم، فرض کنید مثلا دستگاه جراحی رو وارد رحم زن کرد، ازاله بکارت شد، اما دیگه مثلا به خانم گفت بپر و معلومم بود که خب این بپره ازاله بکارت میشه، همه شواهد نشون میده. میخوام یه جور بگیم که اسباب سبب بشه ها و مستند باشه. وقتی یک مثلا مربی دختر دستور میده به دختر مثلا این کارو بکن این کارو بکن و ازاله بکارت میشه، ممکنه بگیم این ازاله مستند به معلمه. حالا اگر براءت گرفته باشه و اینا خب معلومه، اگر براءت نگرفته باشه، اگر کوتاهی کرده باشه، اگر مقصر باشه، اگر بلد نبوده تو کارش، مسلط نبوده به طوری که استناد باشه، خب ببینید اینجور جاها دیگه باید الغای خصوصیت بکنیم. حالا بکنیم نکنیم، بتونیم بکنیم دیگه، اون راهایی که داره. اگر دیده باشید اون کتاب قراردادها، من اونجا آوردم که 3 راه کاره برای تعدی، یا به اولویت قطعی، یا به تساوی با فهم منات، یا فهم عرفی که دیگه منات قطعی نمیخواد به دست بیاره. یعنی اگر به دست هر کی بدیم میگه بابا انگوش خصوصیت نداره، شما چرا وسواسی؟ مهم اینه که این دختر از این حالت دوشیزگی در اومده، حالا وعد کرده، دستگاه داخل کرده، انگشت داخل کرده، هرچی، همه اینا رو شامل میشه. به نظر میرسه در اینجور موارد ظهور عرفی بر توسعه است. حالا اگرم کسی نپذیرفت، حالا این میدونید آمپول نیست که آدم طرف رو بخوابونه بهش آمپول بزنه، اون دیگه حالا یا قبول میکنه یا نمی کنه. اجمالاً یا به اطلاق ادله هفته گذشته، یا حتی نسبت به انگشت، خصوص این دلیل که دارید می بینید. نکته دیگه که من عرض کنم بریم سوال 4، نکته دیگه اینه که ما گفتیم بنا نیست وقت با ببخشید ازاله بکارت با وقت باشه، با چی باشه، با چی باشه. سوال اینه که آیا در همه احکام فرقی نیست یا در برخی از احکام فرقه؟ مثال بزنم براتون. بسیاری از فقها قائلن که دختر وقتی میخواد ازدواج کنه، بیک اگر باشه، پدرم داشته باشه، جد پدری، باید اذن بدن. یعنی یه ترکیبی از اذن ولی و رضایت خود دختر، درسته؟ الانم فتوای مشهور اینه. حالا ولی اگر دختر بیک نباشه، قبلا ازدواج کرده، جدا شده، حالا میخواد ازدواج کنه، آیا اذن پدر شرطه؟ اذن پدر بزرگ شرطه؟ جنو انس و ملک گفتن اذن شرط نیست. اما اگر ازاله بکارت با انگشت شده چی؟ اگر ازاله بکارت با زنا شده چی؟ اگر ازاله بکارت نمیدونم با وقتی به شبه شده چی؟ حالا بحث ما غیر وقت، اینجا فضلا محل بحثه. اتفاقا دادگاه ها هم سوال کردن، پرسیدن، و میدونی که اگر این راه بشه، مثلا فرض کنید دختر و پسر همدیگر رو میخوان، پدر دختر موافقت نمی کنه، بله دادگاه هم قبول نمی کنه دیگه، دادگاه هم میگه باید رضایت پدر باشه. خب خدای نکرده اینا بیان با انگشت، نمیدونم با بعضی از کارها خلاف شرع، لااقل مانع رو بردارن، مانع قانونی رو بردارن، بعدم دختر بره پزشک قانونی، پزشک بگه که ایشون دختر نیست، دیگه مانع ازدواج برداشته میشه. هر چند پدر نه خودش این بر بزنه اون بر بزنه دیگه کار تموم شده. و الان این هست، اگر با وعت باشه، عرض کردم وعتی صحیح، وعتی حلال، خب ساقطه، چون پدر بر دوشیزه ولایت داره نه بر زن. ولی اگر با انگشت و منگشت اینا باشه چی؟ تا اینجایی که من دیدم حتی مسئله قابل بحث و گفتگوه ها، ولی خب خیلی از فقها گفتن نه، ازاله بکارت با وعتی صحیح، اولا با وعت باشه، اونم وعتی صحیح باشه، با زنا، با وعتی به شبهه، با انگشت، با دستگاه دیگه، با پریدن، اذن پدر یا جد پدری ساقط نیست. پس اینا حواستون باشه آقایون، اگر یه وقت سوالم شد جسارته که آیا بین ازاله بکارت بلوعتی و ازاله بکارت به غیر وعت وقتی صحیح تفاوت یا نه، جواب داده میشه که از حیث زمان و مقدار زمان خیر، اما از حیث ازدواج تفاوته، اونجا باعث سقوط اذن ولی میشه، اونجا نمیشه. خب سوال سوم تمام شد. یادتون باشه ما 7 سوال داشتیم دیگه، باید یواش یواش یه جوری هم برنامه‌ریزی بکنیم تمامش کنیم. سوال چهارم من مطرح کنم گوش میکنم. سوال چهارم آقایون، خیلی وقت‌ها دوستان قضات ما هم به خنس میخورن، خود پزشک قانونی گاهی از فقها هم سوال میکنن که این ازاله بکارت که شما میگید چیه؟ گاهی باید خود اونام تعیین کنن، هم توپو میندازن تو زمین فقها، فقها هم که مستعدن که تو موضوعات دخالت کنن. یه مقدارم خودمون باعث میشیم که برای خودمون دردسر درست میکنیم. مثلا زکات فطره چنده، فطریه چنده، مثلا کفاره عام چنده، کفاره بر دفتر فلان بزرگوار اطلاعیه میده، دفتر فلان مرجع، گاهی هم یه اختلافی بینشون هست. خب اینا خوبه نشه، خوبه واگذار کنیم به خود مردم. شهرها فرق میکنه، مناطق فرق میکنه. حالا یک کسی بتونه 3 کیلو گندم 50,000 تومان 45,000 تومان، حالا باز میگه 60,000 تومان، خب اینا بهتره نه. حالا تازه اینا مسائل روشنشه، یه مسائلی که هایی میره جلو که مقلدم حس نمیکنه اینجا جای تقلید نیست، ولی خب فقیهش گفته. حتی آقا اونم توضیح میدن ما میخوایم حل مشکل مردم بکنیم از این حرفا. بگذرم، آقا میگن ازاله بکاره چیه؟ مثلا پس اون اگر زن پرده بکارتش یه زخمی برداره، خراشی برداره، سوال وقتی مهمتر میشه آقایون که میگن بعضی ازاله بکارت ها با یه هفته 4 روز 5 روز برطرف میشه. چطور انسان دستش زخم میشه بعد چند روز خوب میشه؟ ازاله بکارت هم مثلا چیزی که بعد چند روز، حال چون داخلی ممکن دیرتر خوب بشه ها، بگید 2 هفته 10 روز. خب اگر اینطور شد بازم میگید که باید مهر المثل رو بده، اونم تو فضای ایران ما که امروز نمیدونم حالا کفش 100 تا سکه و نمیدونم 110 تا و بله، حالا اگه بره رو مرز 10,000 و 150,000 و اونو خواهید چی؟ یه بنزه نفس هایی که تا حالا کشیدی حساب کن سکه قرار بده. این چی میشه؟ اگر ترمیم بشه، آیا ترمیم مانع تعلق محرول مثله. آقایان این سوال میدونید چقدر مهمه که بس فقط در عرشل بکاره و ازاله بکاره نیست، سایر زخم ها همینطوره، سایر شکستگی ها هم همینه. اصولا نظر اسلام چیه راجع به ترمیم؟ حالا یه موردش این ازاله بکارته که بحث ما هست. خب پس قبول کنیم که بحث مهم و عام و قشنگ. ما معمولا دیدید اول تتبر رو صورت میدیم دیگه، که یه مقدار با اقوال آشنا بشیم، مدیریت اقوال، البته بعدم تحقیق. دوستان شما آقایون این سوال رو در مرکز تحقیقات قوه قضایی از بعضی از فقها کردم. من حالا مقدار وقتی که داریم تقسیم کنم یه مقدارش به این قسمت. ببینید سوال اینه، اولا ببینم به ما مربوط میشه یا نه. در مواردی که در روایات حکم بهبودی کامل عضو پس از جنایت مورد اشاره قرار نگرفته است، آیا درمان کامل عضو یا منفعت صدمه دیده تأثیری در کاهش میزان دیه مقدر ندارد؟ توجه کردی چی شد؟ اولا سوال مربوط به بخش دوم موضوع ماست. ما بعد موضوع دو تا مسئله داشتیم، ازاله بکارت چیه؟ دو، اگر احیانا بکارت زائل ترمیم بشه چی؟ حالا این ناقلا سوال کرده واردم بوده، میگه بعضی وقتا خود شعار فرق گذاشته، گفته اگر بهبود پیدا کند، حالا بعد براتون میارم نمونه شو، کذا. اگر بهبود پیدا نکنه کذا. اما خیلی وقتا هم بین بهبود و غیر بهبود فرق نگذاشته، گفته اگر فلج بشه کذا. حالا این فلج بعدن عصبش بکار بیفته یا نیفته؟ حالا سائل میگه جاهایی که شعار تعیین نکرده بین بهبود و غیر بهبود فرق نگذاشته، من قاضی چه کار بکنم؟ حالا فرض کنید بهبودم پیدا کرده، یکی دو هفته گذشته بهبود پیدا کرده، در مواردی که در روایات حکم بهبودی کامل پس از جنایت مورد اشاره قرار نگرفته، حالا مثلا این بحث خودمون، ازاله بکارت شد مجددا جوش خورد، آیا درمان کامل عضو یا منفعت تأثیری در کاهش دیه مقدر نداره یا داره؟ آیا بازم میگید محرول مثل؟ یا چون بعد یک هفته دو هفته جوش خورده پزشک قانونم میگه از اولش هم محکم تر شده، جوش خورده ایو جوششه؟
حالا اگر بینره
خب بگیم اینجا دیه عرشل، خدا وکیلی خیلی سنگین محرول نیست. بله دو سه هفته پیش بود، دو هفته پیش رو گفتم البته نمیخوام خدای نکرده یه بحث ژورنالیستی، ولی یه مقداری ممکنه تو زمان کنونی مثلا فضای ایران که محرول مثل سنگینه مناقشه کنیم، مثلا بگیم اینا مال فضای طبیعیه نه فضایی که محرول مثل سرسام آوره. البته خب حالا روش سنتی ما اینا رو قبول نمی کنه، میگه امام فرمودن، فرمایش امام هم فرازمان و فرامکان، فضولی هم موقوف، خیلی عصبانی هم باشه این تعبیر هم میکنه دید. ولی خب حالا کم من خیرن در فضولی.
محلیه های سنگینی هم بزرگزادگان اینا قاعدتا در اون فضا داشتن دیگه، نداشتن ایش مورد دیگه
قطعا نداشتم. اگر هم داشتم باز تناسب مثل حالا نبود.
میشه نبود ولی بزرگزادگانی اگر حالا یک بزرگزاده ای رو
به ازاره بر بکارت میکرده خب محروم نیست. حالا اون بایی شما پیدا کردید بزرگزادهی بکارت شد اون بازم محروم نده. اصلا میدونید چی بوده ازدواج ها چه تو بزرگزاده چه کوچکزاده؟ ازدواج امر ساده ای بوده، بسیط بوده. اون مقاله ما رو ببینی پدید شناسی ازدواج واقعا همینطور بود. حالا که قضا خوردن اینقدر مبتذل نشه ولی اینطور بوده. حتی در دورانای گذشته اجداد ما ساده بوده. هی که داره میره جلو ازدواج جز مسائل مهم انسان میشه. این الان مثلا طرف میگه من در ازدواج شکست خوردم، میگیم دیگه هیچ، میگیم دیگه فلانی در ازدواج شکست، مثل یعنی در زندگی شکست خود یا شانس آورده در زندگیش. چطور شده؟ هیچی، خانم خوبی داره، شوهر خوبی داره. اما گذشته اینطور نبود. همون قصه که گفتم عبدالمطلب رفت برای عبدالله زن بگیره، بچه آخریشان بچه دهم. من سن عبدالمطلب رو در آوردم بالای 70 حدود 80 حالا طبق بعضی ها که بالای 100 بوده. حالا اون من فکر میکنم یه اشتباه تاریخی داره رخ میده، ولی یه پیرمرد 80 ساله رفته برای بچه دهمش عروس بگیره که هم بر خودش گرفت. هست دیگه اون. حتی هنوز چیش من در آوردم اسم خانمش چی بود فلان بود. الان اینجوری نیست، الان وضعیت فرق میکنه. شاید بعضی کشورها باشه، بعضی کشورها باشه. الان تو همین چه میگیم بعضی کشورها، تو همین سیستان بلوچستان ما ازدواج خیلی آسونه. همین طرفی که حرف خیلی میزنه این هیچ، همینطور چهار تا زن رسمی دارن. حالا اینا چون متر و حروم میدونن اینا داری بچه هاشون هم با اتوبوس جابجا میکنن، بعضی با مینوبوس، واقعا هست با اتوبوس مینوبوس جابجا. خب اینا یه نکاتیست دوستان باید تأمل بشه، نه خیلی مسلم بگیریم ردشو، نه خیلی زود بگیم، یعنی بله باید تأمل کنیم رو اسلوب فکر. بگذرم آقایون، اینجا میخوام من سه تا فتوا رو بخونم. یکیش از مؤسس همین مرکز حضرت آیت الله فاضل لنکرانی قدس سره. ایشون میگن خیر نقطه. یعنی چه خیر نقطه؟ یعنی فرق نمی کنه در موارد مذکور به صرف حدوث جنایت باید دیه پرداخت شود و با بهبود جراحت دیه تغییری نمی کند. طبق این بیان اگر دختری ازاله بکارت شد دیه میاد، ولو این بکارت زود جوش بخوره پردستی که زخم میشه میره کنار، بعد میشسته به هم تز میشه جوش بخوره. ایشون میگه نه، محرول مثل رو باید بده. ببینید کلام اطلاق هم داره ها، ولو حتی صبح زخمی بشه بعد از ظهر
خوب بشه.
حتی فرض ایشون مثلا تو مثل ازاله بکاره نیه که ازاله بکارت بشه ها، نه مثلا یه خراشی برداره همون محرول مثل دیگه هرچی باشه. ابدا شک داری؟ بناشد محرش اون باشه دیگه، دیهش اون باشه دیگه. در جنا خب جناب آقای مکارم سلمه الله از ایشون دوستان ما، حتی همش اینو آدرس داره ها، مستند فتوا داره ولی اینجا نیست. این نظر مال سال 85 ایشون داره در جنایت. ببینم شما چیزی نفهمید از این عبارت. در جنایت بر اعضا و منافع دو چیز دیگه، اعضا گاهی منافع. در صورتی که عضو ترمیم شود و منافع بازگردد. دیه مقرر واجب نیست، بلکه عرش و هزینه درمان لازم است. اگر دقت کنید در کلام ایشون دو تا ادعاست، یا بگیم سه تا، حالا میگم. دیه واجب نیست، عبارت هم آقایون اطلاق داره، ترمیم ولو 5 سال دیگه ترمیم بشه، مدت طولانی، چون ایشون داره در صورتی که عوض ترمیم بشه منافع بازگرده. سال 85 زده تو گوش یه نفر کر شده، سال 90 برگشته، ایشون میگه که دیه نیست.
اون یه سالی که مورد نظر بود چی؟
یا حالا عبارت اینه دیگه،
به 5 سال صبر کن ببینیم که وضعیت چی میشه بعد.
حالا ممکنه بگید که حکم قضایی بده،
دیه رو پرداخت کنه
بعد تا 1 سال داشتیم قضاوت بشه.
اگه خود به خود خوب شد دیگه درمان هم نمیخواد هزینه بده؟
نه دیگه، خود به خود خوب شده دیگه، دوزه نگرفته پادشاست. عبارت اینه، هرچه من بگم دیگه شما میتونید بگید، عبارت عینش همینه: در جنایت بر اعضا و منافع، در صورتی که عضو ترمیم شود و منافع بازگردد، دیه مقدر واجب نیست. حالا یه وقت دفتر زنگ بزنید بگه نه، منظور آقا مدت طولانی نیست، منظور ایشون 1 روز 2 روز 3 روزه، اینا دیگه گفت متن زنده وکیل نمیخواد، اینا دیگه سوبسیده ممکنه کسی بگه. یادتون باشه ما بحث 1 سال قبلا داشتیم، امسال بود یا سال گذشته بود؟
سال گذشته بود.
حالا ادعای دوم اینه که عرش لازمه، ادعای سوم اینه که هزینه درمانم لازمه، که اگر مزاق ما رو داشته باشید ما زیر بار هزینه درمان نمی رفتیم. یادتون بست می گفتیم همون دیه یا عرشی که شارع قرار میده همونه دیه، اضافه بر اون هزینه درمان و پول تاکسی و نمیدونم خرج بیمارستان و این چیزا دیگه نیست.
طبق این نظر
بحثش هم گذشته، یا طبق این نظر هست دیگه،
هزینه درمان بیشتر از دیه هم بشه باید بده
دیگه.
عرشه هست کجا؟
بله عرش
لازمه،
تمام دن
دیه لازمه
نیست،
عرش لازمه.
اگه بهبود
پیدا کرده عرش
دیگه
برای
در هر آسیبی عرش لازمه،
حالا بهبود پیدا کرده
بکنه، حتی عرش الخط اونجا بود که امام کوس زراره بود، ابو بسیر بود، فشار دادن گفتن حتی عرش این عرش هست اون دیگه چانه نزنید.
سلام
پس شد دیه نیست، عرش هست، هزینه درمان هست. گفتم 3 تا ادعا اینه، یا بگید یه ادعا اثبات یه ادعا نفیه. دیه نیست، عرش شد، هزینه درمان هست. خب فتوای بعدی رو میخونم. چنانچه از آقای اردبیلی معاصر دوستان ما ثبت کردن، چنانچه دیه بر صرف جنایت تعیین شده و نسبت به فرض بهبودی کامل یا ناقص تخفیفی ذکر نشده باشد، درمان تأثیری در کاهش دیه تعیین شده ندارد. این همون جواب مرحوم آقای فاضل شد دیگه، منتها ایشون فرض هم تو جواب آورده، لازم نیست. اصلا سوال همینه، سوال همینه که در دلیل هیچ تخفیفی ذکر نشده، از اون مواردی است که تخفیفی ذکر نشده. حالا یه چیز دیگه دارم میخونم، همین سوال دوباره شده خب سال بعد، یعنی سال 86، اون 85 بود، از آقای مکارم اومده که در صورتی که به طور کامل و یا کمی ناقص جبران شود، به طور کامل جبران بشه یا کمی ناقص، یعنی خوب بشه ولی خوب خوب نشه، مثلا شنوایی برگرده 90% برگرده، 5% 10% بمونه، دیه کامله نداره و باید عرش داده شود. اینجا بحث هزینه درمان نشده. بخوام جمع کنیم بگیم هزینه درمان تو خود عرش پزشک قانونی ملاحظه میکنه. خب دیگه آقایون بله، آیا تأثیر درمان در میزان دیه به غیر موارد مصرح میتوان تأمین داد؟ از آقای بهجت آیت الله قدس سره همین سوال شده، منتها به این شکل میخونم، نوشته که بعضی جاها خب دیه مقدر یعنی فرق گذاشته شده بین این که عضو خوب بشه یا نه، اما بعضی جاها نه فرق گذاشته نشده، ولی دانش پزشکی پیشرفت کرده راحت میتونه درمان کنه. بعد سوال کرده آیا تأثیر درمان در میزان دیه را به غیر موارد مصرح در فقه میتوان تأمین داد؟ یعنی در بعضی جاها مثل شکستگی استخوان گفته شده اگر خوب بشه فلان، اگر خوب نشه فلان، ما اینو سرایت بدیم به همه جا از جمله به همین مورد ارشل بکاره. آقای بهجت نوشتن می شود تسری داد، یعنی طبق نظر ایشون حتی مواردی که شرع مقدس دیه مقدر کرده، مثلا گفته در دیه شنوایی اینقدر، بینایی اینقدر، بویایی اینقدر، نگفته اگر خوب بشه نشه، ایشون میگه میشه سرایت داد، میتوان تسری داد. خیلی فرق میکنه آقایون، نمیدونم ایشون خودش ملتزم میشه، مثلا بگیم تمام این جنایت هایی که تو روایات آمده بر بدن و فرق نگذاشته بین خوب شدن و ناخوب شدن، بگیم اثر داره، خوب شدن موجب تخفیف در دیه بشه. من ببینم که اینجا نظری مشورتی اداره حقوقی هم بخونم براتون. میدونید معمولا غیر از بحث فتاوا ما رویه قضایی داریم که گاهی در نظریه های مشورتی منعکس میشه. این مال 78 نویسه 78 اینجوری گفته مجرد وقوع جنایت بر مجنیان علی در مواردی که دیه خاص مقرر شده موجب اشتغال ذمه است، البته عبارت مفصله، و حصول سلامت و بهبود چه قبل از حکم چه بعد از حکم محکومیت، چه قبل از دیه چه بعد از دریافت آن، موجب سقوط آن نمیگردد جز در موارد مصرحه در قانون که گفته باشه اگر خوب شد فلان، اگه نشد فلان. پس معلوم شد که نظری مشورتی مطابق نظر مثل مرحوم آیت الله فاضله. اگه دقت کردید مسئله رو مطرح کردیم. سوال چهارم، همان پرداختن به بحث دیه، کسی نیومده ازاله بکارت رو معنا کنه، با اینکه سوال اینم هست، و هم فتاوا رو براتون آوردیم و هم نظری مشورتی رو. الان دوستان روی قضایی ما قضات همینه، یعنی فرق نمیکنه. اونا وقتی حادثه واقع میشه حکم میکنن. جالب بدن حتی اگر وقتی که دارن حکم میکنن کاملا طرف خوب شده باشه، ولی اگر بر اساس اسناد این جنایت واقع شده باشه حکم صادر میکنن. حتما بلدم هستید دیگه، میگن رابطه حکم با موضوع، رابطه علت با معلوله، یا بگید معلول با علت. اذا تحقق سبب موضوع حکم میاد، دلیل دارید بسم الله بیارید. من خود هفته آینده انشاءالله به این سوال، یعنی تحقیق یه تتبع بسه، و سوال 5 و 6 7 اونام بود دیگه، باید یه جوری انشاءالله اونا رو هم پشت سر بذاریم. الحمدلله رب العالمین. بله چرا نیاد ازاله بکارت کرده
اصلا؟ نه معمول شده بود به این بخاطر عفونتی که در رحم جمع شده بود. پزشک دیگر، پزشک زنان دستور داده بود که پزشک جراح این کار رو براش انجام بده. اون اومد این کار انجام داد، منطور میخواست با تیغ جراحی کار انجام بده، اومد با این قضیه این کار انجام بده،
با تیغ خدایی انجام
بده، با تیغ رجالی انجام بشه.
جای چانه‌زنی داره، نمیخوام بگم نداره، اما ببینید اون موقع که ازاله بکارت با چاقو میکنه در واقع اجازه داره، محسنه و مثلا براءت گرفته. میدونید که حتما باید براءت بگیره، این براءت نگرفته و خانم به این عنوان براءت نداده، زمین تا آسمون فرق.
اگه براءت رو در شرایط استراحت هم بگیره از مریض، یا مریض رو وادار کنه که براءت بره،
اگر واقعا ببینید میگن چه مجبورش کنه، بگه شما این وضعیت رو داری، و راست هم میگه، دروغ نمیگه ها، اینکه دروغ میگه کفایت میکنه، اما اون براءت نداره که باشه. اگه نزدیک کرد مشمول براءت نمیشه. اما حرفی که هفته پیش زدیم آقا مورد ما یه پاده چی؟
مفهوم ازاله چیه؟ که باید هر خبرش به شما نمیشه نمیشه؟
حالا هفته آینده برم. شاید باید بگیم کارشناس نظر بفرمایید.